یه بگو وردو بیا. خب این خیلی خطرناکه، یعنی وقتی بشه فرهنگ عمومی، و این البته تاثیر رسانه هاست، یعنی ما خیلی از مجریا رو میبینیم که اینا اینجوری سخن میگن. خیلی از من دوستان دیدم حالا در قالب گفتگو، خب اینا حتی واژه معنا رو نمیدونن و اون نگرانه که اگر مثلا تذکر بده اون کسی که باهاش داره گفتگو میکنه ناراحت بشه. در حالی که این باید اصول همینجوری که اشاره کردن، منتها باز من معتقدم که این کارها باید ایجابی باشه، با تشویق و ترغیب و به هر حال نشان دادن راه جدید باشه که انشالله به مقصود برسه.
بسیار ممنونم از شما استاد محمود اسعدی برای همراهیتون و توضیحاتتون. شما خداحافظی میکنیم. ممنونم. با آقای استاد محمود اسعدی صحبت کردیم، روزنامه‌نگار، قصه نویس و کارشناس فرهنگی ویژه در حوزه زبان فارسی. ممنونم. بریم به سراغ ادامه فیلم هامون. میخواییم یک گزارش مردمی تقدیم شما دوستان بکنیم در رابطه با فیلم روزهای نارنجی که در بخش نگاه نو به نمایش در اومد. کارگردان این فیلم آرش لاهوتیست، نویسندگانش هم آرش لاهوتی و جمیله داروشفایی هستند. بازیگران این فیلم هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، ژیلا شاهی، صدف عسکری و دیگران هستند. موسیقی فیلم ویژه برای کریستوف رضایی هستش. بریم این گزارش مردمی رو بشنویم و برگردیم.
سینمایی روزهای نارنجی جزو فیلم‌هایی بود که روز چهارم جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. در بیرون سالن ایستادم تا با مخاطبان که این فیلم رو دیدن صحبت بکنم. چطور بود حالا فیلم؟
متاسفانه خیلی بد.
حالا بگید دلایلی رو که نپسندیدین فیلم رو.
واقعیت یه تلخی محضی که حالا البته آخرش قرار شیرین بشه و خسته کننده، ریتم کند، قصه واقعا عجیب غریبی که فقط همه خسته شدن یا همه سرشون تو گوشیه یا بلند شدن رفتن.
قصه چی بوده؟ بگین بر شنونده هامون.
در اصل یه خانومی که خیلی سخت کوشه، بار زندگی رو به دوش میکشه.
بابازوی خانم هدیه تهرانی.
بله. و آقای علی مصطفی.
متاسفانه اصلا فیلم خوبی نبود. به نظر من این فیلم ها نه تنها برای اکران عمومی جا ندارن، تو جشنواره که دیگه اصلا جا ندارن.
چرا؟ بگین به دلیلش.
به خاطر اینکه این فیلم رو شما نمیتونید تو هیچ بخشی ازش تعریف بکنید، نه فیلم نامه نه فیلم برداری. این لرزش های مداوم دوربین توی بازه 2 ساعت و تقریبا نیم مخاطب رو به مرز جنون میرسونه. تو هیچ زمینه ای من این فیلم رو مثبت و خوب ندیدم. قصه خاصی رو دنبال نمی کرد، روایت خاصی رو نداشت و میگم متاسفانه خیلی بد، خیلی بد.
فکر کنم فیلمنامه خیلی خوبی داشت، ولی خب به نظر من تو اجرا اشکالایی داشت. یعنی طراحی صحنه رو نمیپسندیدم، ولی بازی ها قابل قبول بود برام، کارگردانی هم همینطور، ولی فیلمنامه خیلی درخشان بود.
مالا فیلم حال هوایی بدی نداشت، ولی ریتمش انقدر کند بود که خیلی نمیشد باش ارتباط برقرار کرد. لحظه لحظه فیلم جاهایی داشت که بشه تحت تاثیر قرار بگیری، ولی به نظرم درام کلی که بتونه اون کشش رو ایجاد کنه خیلی قوی نبود. سناریوشو خیلی دوست نداشتم، هرچند پایان بندیش خوب بود.
بازی ها، قصه، اینا رو هم بگید نظرتون رو.
بازی ها من به ادی تهرانی فکر میکنم بازی در سکوتش خیلی خوب بود توی این فیلم، ولی خب به عنوان یک زن شمالی باغدار باز ارتباطی باش برقرار نکردم.
فیلم مثل فیلم های دیگه ای که تو این چند روز میبینیم سرشار از شلختگی بود، به این لحاظ که در واقع کشش داستانی، فراز و فرودها، کنش شخصیت اصلی به حد کافی کشش ایجاد نمیکنه برای تماشاچی. حالا اون تماشاش از هر چقدر بخواد تخصصی نکنه یا اینکه مردم عادی باشه، به هر حال فیلم خسته کننده بود. توی یک سوم پایانیش هر جایی میتونست فیلم رو تموم کنه. تو فکر کنم مشکل فیلمنامه است، چیزی که سینمای ایران واقعا بابتش داره خیلی ضربه میخوره.
تشکر
میکنم.
<تص-> بله، تینا میرکریمی گفتگو کرده بودن با خبرنگاران و منتقدین در رابطه با فیلم روزهای نارنجی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای محمودی، بریم به سراغ این فیلم. از شما بیشتر بشنویم. شما به تماشاش نشستی، نظرتون چی بود؟
بله، با شهاب این فیلم رو نگاه کردیم. خب ساخته این کارگردان آرش لاهوتی اولین ساختهش هست. لاهوتی پیش از این در حوزه سینمای مستند فعالیت‌های زیادی رو کرده. ورود این فیلم به 37مین جشنواره فیلم فجر حاشیه‌های فراوانی رو داشت، چون این فیلم قبل از حضور در جشنواره فجر در جشنواره‌های بین‌المللی دیگه شرکت کرده بود، به نمایش در اومده بود و اون طور که مخالفان و منتقدین می‌گفتند حضورش در این جشنواره خلاف قوانین و مقررات جشنواره بود. این تا اینجای کار. اما قصه فیلم قصه عجیبیه. بر علارغم اینکه آرش لاهوتی دیشب در نشست خبریش اذعان کرد و تأکید کرد که فیلم اصلا ضد مرد نیست، اما نشانه هایی که در فیلم هم وجود داره خلاف آقای لاهوتی، صحبت های آقای لاهوتی رو ثابت میکنه. خانم فقیه، ما با شهاب که صحبت میکنیم به یک نکته عجیب رسیدیم. هیچ کدوم از مردهایی که در این فیلم، کاراکترهای مردی که در این فیلم حضور دارن و وجود دارن، مردهای سالم و خوبی نیستن.
ما تجربه چنین فیلمی رو در سینمامون داشتیم.
بله، اساسا مردهای خوبی نیستن. یعنی یکیشون معتاده، یکیشون خیانتکاره، یکیشون داره در واقع تمام تلاشش رو میکنه تا سنگ اندازی کنه در کار اون خانم، اون یکی مشکل اخلاقی داره، این یکی نمیدونه. تمام مردهایی که ما تو فیلم میبینیم این مشکل رو دارن. از اون ور ما در واقع شخصیت‌های زن رو هم خوب نمی‌بینیم. یعنی تمام زنانی که آبان، شخصیت آبان با بازی هدیه تهرانی داره به اینا محبت میکنه، داره به اینا پروبال میده، در نهایت باز هم او رو تنها میذارن، بهش خیانت میکنن. عنصر خیانت، حالا تا شهاب نگفته من امشب بگم، در این فیلم هم
وجود داره،
اصلا به شکل عجیبی وجود داره. و من تازه فکر میکنم که فیلمساز حالا از تمام این فیلم‌هایی که ما تو این شب دیدیم در این زمینه یک گام رو هم فراتر گذاشته و داره به نوعی کد هم میده که به هر حال اگر مثلا این اتفاق افتاد شما میتونید چشم پوشی کنید، ببخشید و زندگی رو ادامه بدید.
باید.
آن چیزی که ما داریم در فیلم میبینیم، فیلم بیرمقی است. قصه به نظر من نداره، یک هدیه تهرانی فقط داره که این به تنهایی برای فیلم کافی نیست. حالا من به قطع میکنم که شهاب هم بتونه صحبت کنه.
ملاقه شهرستاد، نظر شما چیه راجع به؟
من فکر میکنم روزهای نارنجی ویژگی مهم داره، یک فیلم کارگری است. یعنی در حقیقت توی محیط کارگری، بعد از اینکه ما البته فیلم‌های دیگری هم توی این زمینه داشتیم، مثلا فرض کنید شاید به نیاز بشه اشاره کرد، به لحاظ موضوعی و داستانی هیچ ارتباطی با این نداره، اما به لحاظ توجه به زندگی کارگری و ارتباط بین کارگرها قابل ذکر. و یا فیلم روسریابی، نوبر کردانی، به عنوان یک شخصیتی که جاودانه شد در سینما ایران با بازی درخشان فاطمه معتمدداریا. اما اینجا حالا هدیه تهرانی با تمام تجربه هایی که به دست آورده، حالا در قالب یک شخصیت میانسال باز هم میاد و وارد این محیط میشه، حالا توی یک فضای دیگه، توی قصه دیگه که به نظر من و مصطفی قصه ای شکل نمیگیره. اصلا ما از خودمون بپرسیم که چرا این اتفاقات همه در کنار هم میخواد به کجا برسه و قصه رو به کجا ببره، چگونه شکل
این اتفاق میفته.
دائما ما میبینیم که از مسیر اصلی منحرف میشیم، یعنی میریم به سمت جزئیات، میریم به سمت مسائل شخصی کارگرهایی که دارن برای آبان کار میکنن و بدون نتیجه هم همه این خورده داستانها و داستانک ها رها میشه، یعنی هیچ تأثیری نداره. فیلم به شدت کنده و به شدت دیر اطلاعات میده. یعنی شما واقعا میبینید که
مخاطب منتظر میمونه.
دقیقاً، یعنی افشای اطلاعات اصلا مسیر درستی نداره. هم فیلم دیر داره رفتار میکنه با مخاطب خودش، هم کارگردان فیلم رو به نظر من یه 20 30 سالی دیر ساخته. یعنی اصلا این ساختاری است که ما مثلا شاید دهه 70 دهه 60 میتونستیم بنشینیم و تحملش بکنیم در قالب فیلمی که موضوع کارگری و زندگی کارگری رو داره روایت میکنه.
این موضوع برای مخاطب امروز
اصلا ساختار یک ساختار بسیار کلیشه‌ای و امتحان پس داده است. اما با توجه به این که فیلم کشش ایجاد نمی‌کنه، کند پیش میره و قصه خونداری نداره به جز یک شخصیت پرتلاشی که قرار است ما ببینیم یک خانومی داره تلاش میکنه جلوی همه بایسته برای اینکه ثابت بکنه که میتونه یک کار رو انجام بده.
و اساسا عنصر تنهایی، یعنی این زن تنهاست. حتی در اواخر فیلم وقتی که میخواد تو اواخر قصه میخواد این در واقع دیوار تنهایی رو بشکنه و یک صحنه مشخصا کارگردان تأکید میکنه که میاد در جمع زنها میشینه که غذاشو بخوره، باز میبینیم تو اون همهمه و هیاهو باز هم این زن تنها هستش. نکته ای که شهاب گفت رو من میخوام یک مقدار بیشتری تکمیل بکنم. اصلا اتفاق باید در اون باغ بیفته، در اون باغ که این همه درخت داره و اصلا گره قصه اونجاست، بهانه داستان اونجاست. بارها بارها ما با شخصیت ها و دوربین میریم داخل باغ، برمیگردیم شهاب بدون اتفاق.
ببین ویژگی قصه سینمایی اصلا اینو به ما میگه. متاسفانه دوستان مثلا گاهی پیش اومده میرن از داستان کوتاه از یک رمان اقتباس میکنن، مثل اون فیلم آقای پوراحمد. منبع غلطه، منبع اقتباس ویژگی های یک داستان سینمایی رو نداره. یعنی شما توی داستان کوتاه و اصلا فضای داستان، داستان مدرن به ویژه، یک دست بازی دارید. شما میتونید راجع به هر چیزی حرف بزنید، برگردید دیگه اون ادامه ندید، یک شخصیت جدید وارد بکنید، خارج بکنید. داستان کوتاه این اجازه رو میده. این فیلم میتونست به نظر من یک فیلم 20 دقیقه‌ای شسته رفته باشه. ما یه اشتباهی که داریم، سوژه های مناسب قصه سینمایی نمیتونیم انتخاب بکنیم. این هم برمیگرده به فیلمنامه. یعنی آدم احساس میکنه که همه قابلیت ها برای شکل گیری یک فیلم کارگری مهیا بوده، اما چون داستان شکل نگرفته همه چیز فرو میپاشه.
بله بسیار عالی. خب گفتگوی کوتاهی بود در رابطه با این فیلم، نگاه هم تقریبا یکسان بود. فکر میکنم که نظر مشابه به هم زیاد شد آقای محمودی و آقای شهرزاد. آقای شهرزاد اگر بخواین از 5 ستاره به این فیلم ستاره بدین چند امتیاز میدید؟
فقط به خاطر همون ویژگی پرداختن به جامعه کارگری بهش یک ستاره میدم و فکر میکنم از این جهت واقعا میتونست فیلم ارزشمندی باشه. برای اینکه نه فقط این که ما سعی بکنیم یک فیلم بسازیم در یک ژانر به خصوص، در یک گونه به خصوص، ما باید تلاش بکنیم گروه های مختلف اجتماعی خودشون رو در آینه سینما ببینن. بنابراین این فیلم قدم برمیداره برای اینکه یک جامعه رو به سینما نزدیک بکنه، اما متاسفانه در نطفه میبازه.
بله و آقای محمودی شما چی؟
بله من نمیدونم چرا امشب خیلی با شهاب موافقم. منم
حالا فیلم‌های دیگه هم هست به محمودی نگران نباشید.
بسیار فراوان یک ستاره.
یک ستاره. بسیار ممنونم از هر دو کارشناس محترممون. ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با برنامه حوض نقره از پردیس سینمای ملت.
در 37 سال پرواز سیمرغ‌ها با شما ایم تا در قاب جشنواره فجر، فرود سیمرغ‌ها بر شانه‌های منتخبین صدا، دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
خون و خون بازی رو یاد این مردم نیار، با ایران بذار فراموش بشه.
سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر نقش اول من، بهترین کارگردان، بهترین مرتدون، بهترین جلوه های میشه گمه، بهترین جلوه های میشه گمه، بهترین صدا گذار، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر. آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
شبتون بخیر باشه دوستان. در فرصت باقی مونده از برنامه حوض نقره بریم به سراغ فیلم آخری که دیشب به نمایش آمد، ساعت 21:30 در پردیس سینمای ملت، زهرمار، اولین فیلم جواد رضویان با فیلمنامه از پیمان عباسی، تهیه کنندگی جواد نوروزبگی و بازیگران این فیلم هم عبارت بودند از سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فرهانی، برزو ارجمند و سیامک سفری. داستان هم حالا در رابطه با یک دفتردار میانسال که با دوست دیرینش آشنا میشه که یک کدورتی یا کینه از قبل با او داشته. این دفتردار یک مداح هم محسوب میشه و داستان گرفتاری های این فرد هستش. آقای شهرزاد نظر شما راجع به این فیلم چه بود؟
زهرمار یعنی لقمه حرام. در واقع تمام فیلم داره تلاش میکنه که بگه ما باید سالم زندگی بکنیم و نیت خوبی انگار داشتن سازندگان فیلم، برای اینکه مثل فیلم تختی مصطفی که من فکر میکنم به فتووت، به آیین مهربانی و توجه به یکدیگر در جامعه میپردازه و تختی در حقیقت بهانه شده تا این موضوع پرداخته بشه، این فیلم هم میتونست در واقع یک اثری باشه به سمت زندگی سالم و حلال زندگی کردن. اصلا این ماهیت داستان بر این اساس میتونسته شکل بگیره. اما اگر من الان بخوام توصیفی بکنم از فیلم، خیلی کوتاه میگم این یک فیلم فارسی نوچهره است که سعی کرده مایه های دینی رو ازش استفاده بکنه برای اینکه ظاهر و صلاح به نظر برسه، یعنی اینکه فیلم مقبون در هدف میمونه. این تلاش ها همه ارزشمنده، ما هم نمیتونیم به نیت جایزه بدیم، نمیتونیم نیت رو داوری بکنیم. یک کسی الان در مورد این فیلم خونه خدا مثلا داشت میگفت من ارادت ویژه دارم به این شخصیت، به شخصیت امام حسین علیه السلام، اما فیلم رو وقتی میبینیم میبینیم بازگو کننده این ارادت نیست، چون ما وقتی وارد فیلم میشیم یک دنیای متن باز میشه، ما باید توی این دنیای متن موضوعات رو برای مخاطب خودمون باورپذیر بکنیم. اینکه آقا این اتفاق عیناً بیرون افتاده، این معجزه عیناً رخ داده، اصلا دیگه اهمیتی نداره. ما وارد فضای متن شدیم و هر اتفاقی اینجا باید از خودش دفاع کنه. یعنی ما باید توی فیلم یک اتفاق رو باور بکنیم، چه ما به ازای بیرونی داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین یک فیلم فارسی است، به لحاظ اینکه ساختار فیلم فارسی داره و تمام روابط در خدمت شکلگیری همین داستانه که یک فیلم فارسی نوچهره رو به ما ارائه داد.
بله آقای محمودی، دو تا نکته رو من قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم عرض بکنم، حالا شما هم نظرتون رو حتما بفرمایید آقای شهرزاد و آقای محمودی. یکی از اعضای هیئت انتخاب قبلا راجع به این فیلم گفته بود که قراره که یک کمدی شریف به نمایش در بیاد و ببینیم، و جای دیگه هم حالا بعضی از منتقدین اشاره داشتن با تجربه که کمال تبریزی مشاور کارگردان بوده کمکش کرده، داریم اثری از کارگردان فیلم مارمولک رو هم در این فیلم میبینیم. شما با این نگاه و این نظرها موافقید؟
کاملا مخالفم با این بحث، ضمن این که حالا ببخشید شهاب اشاره میکنه که این فیلم فارسیه، من با احترام به شهاب با این حرف موافق نیستم. این فیلم ادای فیلم فارسی رو میخواد در بیاره. فیلم فارسی یک شاخصهایی داره،
نوچهره،
آره نوچهره، ولی اصلا یه شاخصهایی داره که ما نمیبینیم. ببینید مثلا جوان اول که یکی از شاخصهای اصلی فیلم فارسی است، یک مشخصات ثابت و دقیقی داره به لحاظ چهره، به لحاظ فیزیک بدنی. اصلا ما در فیلم فارسی هایی که حالا از قبل از انقلاب رایج بوده میبینیم، اینجا اصلا کاراکتر جوان اول اصلا جور نیست، نمیخونه. یا حالا مثلا ما در فیلم فارسی های اون موقع یک صحنه رو داشتیم با ربط و بی ربط، شهاب مثلا صحنه
قبل از فیلم فارسی این
کافه و اینها بود، اینجا میاد یه کلیپی میذاره که اصلا بی ربطه، راجب نیت داره شهاب میگه. من میگم نیت سازندگان رو اصلا نمیفهمم. شما داری یه جامعه رو آقای رضویان به تصویر میکشی. ببینید ما از فضاهای داخلی، از لوکیشن های داخلی بیایم بیرون، شهاب بریم تو خیابون، چی داریم میبینیم؟ یه سری جوان، یه سری آدم هایی که یا دارن مواد مصرف میکنن یا تو کافی شاپا سرشون مشغول، یا آدم هایی هستن که به شدت آدم های مشکل داری هن، قاچاخچی هن، نمیدونم چی چی. یعنی ما وقتی که به همراه دو شخصیت فیلم، حشمت و حالا اون خانم مریم، میریم داخل خیابون، اصلا یه دونه آدم درست و حسابی نمیبینیم. یعنی فضایی که رضویان داره از جامعه و محیط پیرامونی خودش ارائه میده، یک فضای به شدت کدر و تیره و تاره. آیا واقعا جامعه ما قابل تعمیم هست ما بخوایم اون ما به ازاهاش رو تو جامعه ببینیم؟ من منکر نمیشم که یک سری چیزهایی وجود داره، اما واقعا انقدر قابل تعمیم هست شهاب؟
من وقتی فیلم رو دیدم یاد مسعود دهنمکی میافتم.
بله،
و فیلم رسوایی. هرچند که مسعود دهنمکی واقعا از همون ابتدا یک مسیر رو مشخص کرده، من فکر می‌کنم تمام ضعفش این است که کارگردان خوبی نیست، وگرنه شاید همه فیلم‌هایی که می‌ساخت با این مضامین اتفاق خوبی ازش در می‌آمد.
ولی
این فیلم متأسفانه متوقف.
ممنونم از شما آقای محمودی، از شما آقای شهرزاد، ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستید. راجع به فیلم زهرمار تا الان گفتگو کردیم. شبتون بخیر باشه دوستان، ممنونم که همراه هستید با ویژه برنامه جشنواره 37 فیلم فجر، برنامه حوض نقره. میخوایم یک گفتگو و گزارش رو تقدیم شما بکنیم. همکارم خانم پهلوانی گفتگو کردن با کارگردان مستند دلبند یاسر طالبی و قراره که این گفتگو الان تقدیم شما بشه. بشنویم.
جامعه نیستم خدا بیامد تو جادیش بابا امسترش بابا مر گرفتار اسیر کردی بویدی و چند سال مریض بیو ناتر اخیر پیمو کو و مادران و یابون و سل و سول و اسم انتینار بایی که بچه عمر بیلا کردنم.
اولین فیلمی که روز پنجم جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت دیدیم مستند دلبند بود به کارگردانی آقای طالبی که به همراه تیمشون تشریف آوردن پردیس. البته نقش اول فیلم مستندشون که روایتگر زندگی یک خانم تقریبا 80 ساله‌ای بود به نام فیروزه امروز نبودن که واقعا جاشون هم خالی بود. آقای طالبی بهتون خسته نباشید.
ممنونم در خدمت.
خیلی خوشحالیم که مستند سازان ما جوان هستن.
به حال کشف شهودی که در سینمای مستند هست جای دیگه نیست. خب این به هر حال ما همیشه به این اعتقاد داریم که حقیقت و شناخت ناشناخته ها همیشه مهمتر از رئالیسم بوده، برای همین این هیجان رو من به جرئت نمیتونم با سینمای داستانی مقایسه کنم.
درباره کار برای شنونده های ما بفرمایید چقدر طول کشید، یک خلاصه کوتاهی هم از داستان داشته باشین تا بعد که خود شنونده ها ببینن.
دلبند داستان در واقع زندگی یک مادر تنها به اسم فیروزه است، یک بانوی 83 ساله که به تنهایی با گاوهاش در ارتفاعات البرز جنوب شرقی به روزگار میگذرونه. حدود 2 سال فیلم برداری این کار طول کشید. دلیلش هم این بوده که به هر حال کار خیلی سختی بود از حیث فیلم برداری و ایشون در جاهای زندگی میکرد که خب دور از دسترس بود، بایستی پیاده روی میکردیم به اونجا
میرسیدیم.
بله، این اساس منم درگیری‌های کاری دیگه‌ای داشتم. بعد شخصیت فیروزه اجازه نمی‌داد، اصلا فیروزه در اختیار ما نبود، ما بایستی در اختیار ایشون می‌بودیم. این اساس پاره وقت و خیلی گاوا گاماس گاماس ما جلو رفتیم و طی 2 سال از زندگیشون فیلم برداری کردیم.
ما واقعا یک مستند دیدیم.
بله.
دخل و تصرف آنچنانی نداشت.
به حال همه کارگردان‌ها برای دراماتیک کردن فیلمشون و قهرمان سازی شیوه های در واقع قهرمان پردازی رو بلدن، ولی من به جرئت میگم سوا اینکه خدا هم دوست نداشتم، دوست داشتم یه مستند مشاهده گر شریف و صادق باشه، جعل در واقعیت نباشه. فیروزه شخصیتی نبود که اصلا این اجازه رو بده.
بله، این گزارش تقدیم شما شد در رابطه با مستند دلبند. آقای محمودی نظر شما چیه راجع به این مستند؟ تعریف از این مستند زیاد شنیدیم تا
الان. من فیلمو امروز اینجا دیدم، بسیار مستند زیبای راجع به زندگی خانم فیروزه خورشیدی، بانوی کهنسال 83 ساله با 11 بچه که همه تنهاش گذاشتن و او از جوانی و نوجوانی عادت به ییلاق و قشلاق داره، گاودار هست و در داستان در منطقه مازندران میگذره. لوکیشن های بسیار زیبا، گروه تولید اونجوری که من تو فیلم میبینم 1 سالی رو با این مادر بزرگ مادر سر کردن، حیف دیده نشه. به نظر من یکی از مستندهای بسیار زیبا و جذاب جشنواره بود. توصیه میکنم حتما سانس هایی را اگه داره ببینن یا منتظر باشن که ایشالا بیاد تو شبکه نمایش خانگی.
در جشنواره آمستردام هم فیلم دوم شد از 10 فیلم برگزیده.
در جشنواره بین المللی گرفته و یکی از فیلم های برگزیده و تاپ مستند جشنواره مستند سینما حقیقت.
این فیلمیه که من فکر می‌کنم اگر مثل صفر تا سکو یه تبلیغات مناسب، اطلاع رسانی مناسب بشه، واقعا خارج از هنر تجربه میتونه
عالیه. شهاب عالیه و دیدیم دیگه با هم
اکران خوبی داشته باشه.
بسیار ممنونم از شما. آقای مبشری دوباره به جمع ما ملحق شدند، خبرهای تازه برای ما دارند. آقای مبشری سلام دوباره بر شما.
سلام مجدد خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوب حوض نقره. من از نشست خبری فیلم طلای پرویز شهبازی دارم میام.
بله.
و یه نکته اتفاق افتاد حالا جالبه، حالا این بماند که حالا آقای شهبازی کار جالب کرده بود، تقریبا همه عوامل فیلم بازیگرا بودن، یعنی صدا بردار نقش پسرخاله رو بازی میکرد، طراح صحنه یکی از قاچاقچی‌ها بود و اینا، از همشون استفاده کرده بود. اما نکته ای که اونجا شاید یه خورده آزاردهنده بود اینه که یه جایی داشتن سوال‌ها رو می‌پرسیدن که آقا این چرا این نقش رو قبول کردی، خانم طباطبایی شما چرا، خانم جواهریان. و میدونیم که یکی از تهیه کننده های کار رامبد جوانه که خب حالا به خاطر اینکه همسرش نقش اول زن رو بازی میکرد، نگار جواهریان، شاید پشت این فیلم قرار گرفته. با یه لحن بدی به ایشون وسط سوالا وارد شد و گفتش که من نمیدونم از کی انقدر اهالی سینما بی سواد شدن و انقدر سوالای سطحی میپرسن. و این فیلم که انقدر مهندسی قوی داره چرا راجع به تکنیک‌های فیلمسازی سوال نمی‌کنید؟ و من اونجا این به ذهنم رسید که اولا که اگه این فیلم تکنیک داره که باید ثابت بشه که از بقیه مهندسی سازتره، آیا چرا فیلم رضا میرکریمی انقدر مهندسی نیست و این هست؟ دوما اگر هم مهندسی باشه که پرویز شهبازی کرده، چرا وقتی که فیلم هایی مثل قانون مورفی میسازیم که خیلی سطحشون پایینه، اونجا دوست نداریم از سینمای خیلی پرچالش از همون سوال بشه، ولی جایی که پرویز شهبازی هست که سابقه سینماییش خیلی قویه، ما اهالی رسانه رو باید کم سواد بخونیم و بگیم که شما مثلا سوالای سطحی راجع به بازیگری و اینا میپرسین. فکر میکنم این اتفاق مهم نشست خبری بود که حالا بازخوردهای خبریش هم خواهیم شنید دیگه.
حداقل
توی این دعوا با منتقدان هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ جای دنیا هم از هیچ منتقدی مجسمه نساختن، یعنی واقعا این درگیری همچنان ادامه داره. خیلی از سینماگران ما، حتی آقای مهرجویی مثلا که من به ایشون حق میدم به عنوان یک فیلمساز محترم اگر منتقدان رو نقد بکنن، ولی ایشون هم منتقدان خودشون رو افراد بی سواد خطاب میکنن.
ما اگه آقای شهبازی اینو میگفتم خیلی مشکلی نبود، حالا اگرم میگفت درست نبود ولی پذیرفته نبود. اینی که کسی که حالا اگرم مهندسی ساز بوده نقشی نداشته تو مهندسی اون فیلم بیاد و به این دلیل مخاطبان رو بی سواد خطاب کنه، شاید خوب نمیشه.
خیلی ممنونم از شما آقای مبشری برای خبرهاتون، همراهیتون و گفتگویی که الان داشتین. در نشست با شما خدافظی میکنیم در این بخش. ممنونم
شما
از بزرست. شما در رابطه با فیلم تلهی پرویز شهبازی فردا انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدین که در این فرصت باقی مونده من اکرانهای فردای پرویز ملت رو هم خدمتتون بگم. انیمیشن بنیامین ساخته محسن عنایتی، یلدا کارگردانی مسعود بخشی، جمشیدی یلدا رجبی و مردی بدون سایه علیرضا رئیسیان فیلم های اکران فردا هستند. ممنونم آقای محمودی از حضورتون، با شما خدافظی میکنیم. همطور شما آقای شهرزاد، ستاره های زهرمار رو هم خیلی کوتاه بفرمایید آقای محمودی.
من امشب با اجازهتون به زهرمار ستاره نمیدم، دایره خالی بی ارزش
گرفت.
کاش میشد واقعا ستاره بشتاد.
آها، پس هر دو صفر دادن به زهرمار. خیلی ممنونم از همه شما دوستان، همراهیتون. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. اوقات خوب و پرخیر و برکتی رو براتون آرزو میکنیم، با ما همراه باشید با رادیو ایران.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
هاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد